امیدوار هستیم همچنان تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو، شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. و اینک از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه با من قدم بزن توجه فرمایید. بررسی موضوعات تاریخی ایران، مروری بر تاریخ شفاهی، تاریخچه ورود علم به ایران، ضرورت تاریخ قانونگذاری و قانون در ایران، همکاری دانشجویان ایرانی مقیم خارج و تأثیر آنان در توسعه های فرهنگی کشور، تاریخ موسیقی، بررسی تاریخ اجتماعی و جامعه شناسی.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما، شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه باشید. همراهان عزیز، در جلسات گذشته برنامه با من قدم بزن در رادیو گفتگو از تاریخ شفاهی گفتیم. اینکه تاریخ شفاهی چیه و از نقش تاریخ شفاهی در پژوهش با شما صحبت کردیم. همچنین در مورد شگردهای مصاحبه و مصاحبه شونده مطالبی رو بیان کردیم. در این بخش از برنامه با من قدم بزن مروری خواهیم داشت بر مطالب گذشته و همچنین به تعریف جامعی از تاریخ شفاهی میپردازیم و به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا مصاحبه یه تاریخ شفاهی با افراد خاصی باید صورت بگیره؟ به شما هم پیشنهاد می‌کنیم در این لحظه شنونده صحبت‌های دکتر غلامرضا عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در این مورد باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. تاریخ شفاهی چیه؟ بیایم بگیم که فرض بفرمایین تاریخ شفاهی بیان شفاهی تاریخه. به نظر میاد این تعریف برای تاریخ شفاهی غلط باشه. یعنی اگر هر کسی اومد به تو به صورت شفاهی تاریخ رو بیان کرد، الزاماً تاریخ شفاهی نگفته. مثلا معلمان تاریخ، اساتید دانشگاه، درس تاریخ، رشته تاریخ، گروه تاریخ، یا مثلا درس‌هایی مثل تاریخ اسلام که دارن تو بعضی از رشته‌ها به صورت درس عمومی بیان میشه تو بعضی از رشته‌ها، یا تاریخ انقلاب اسلامی، یا تاریخ دفاع مقدس، اگر شفاهی بیان بشه که داره درس میده، این تاریخ شفاهیه؟ نه. پس الزام تاریخ شفاهی به شفاهی بودنش نیست. اگر اینجوری بود که برنامه‌های تاریخی رادیو تلویزیون هم میتونستیم بگیم تاریخ شفاهیه که نیست. مثلا اگر کسی میاد بعد روی متن شروع میکنه به تاریخ گفتن، برنامه‌های مثل مثلا برنامه‌های رادیویی که در خصوص امروز در تاریخ هست، میان میگن امروز چه روزیه، چه وقایع تاریخی اتفاق افتاده، اینا رو باید تاریخ شفاهی قلمداد می‌کردیم که نمی‌کنیم. پس شفاهی ارائه شدن تاریخ زمینه و دلیل تاریخ شفاهی بودن نیست. آیا تاریخ شفاهی با افراد خاصی باید برگزار بشه جلساتش و مصاحبه هاش؟ یعنی مثلا اگر با یک افراد سطح بالای جامعه باشه، الزاماً اینطوری نیست. توی تاریخ شفاهی ما به دنبال این هستیم که اون موضوع مورد نظر خودمون رو کشف کنیم. شما در خصوص واقعه 17 شهریور اگر افرادی که در جریان حاضر بودن و خودشون رو دیدن، یا حتی افرادی که عامر بودن، مثلا فرمانداری نظامی تهران که دستور رو داده یا اون که دستور به اصطلاح سرکوب مردم رو داده، یعنی یا ناظر بوده مثل سربازای گارد که حضور داشتن، یا مثل مردمی که حضور داشتن و مجروح شدن، شهدا رو دیدن، خودشون مجروح شدن، فرار کردن اینا، یا افرادی که اصلا ناظر بودن ولی در هیچ کدوم از این دو طرف نبودن، مثلا فرض بفرمایید رهگذری که داشته از اونجا عبور میکرده، یا خبرنگاری که توی اونجا حضور داشته برای به اصطلاح پوشش خبری برنامه، اینا همه ناظرهای عینی هستن. خیلی هاشون مقام و منصب و به اصطلاح موقعیت خاص اجتماعی هم شاید نداشته باشن. یه وقتهایی هست شما مصاحبه هایی دارید انجام میدید که اطلاعاتی که مورد نیازتونه شاهدان عینیش الزاماً باید افراد سطح بالا باشن. مثلا شما اگر بخواید در خصوص سیاست‌های واردات که تا مثلا کشور توی دوره خاص بررسی کنید که چرا ما مثلا از یک کشور خاص یه دفعه آمار وارد حجم واردات اون زیاد میشه، معلومه وزیر بازرگانی وقت بهترین پاسخ ها رو به شما میتونه بده، چون جزء سیاستگزاران اصلی واردات و صادرات بوده، تیم هیئت دولت بوده و اطلاعاتو داره. پس این که ما چه اطلاعاتی رو لازم داریم و چه به اصطلاح موقعیت های اجتماعی مردم چقدر در پروژه های ما موثرن، به خاطر موقعیت اجتماعیشون نیست، به خاطر اون پروژه‌ای که ما داریم که همخوان شده با اون موقعیت اون فرد. از طرف دیگه باید یادمون باشه که تاریخ شفاهی به خاطر همین ویژگی استفاده از مصاحبهش میتونه یک روشی از روش‌های پژوهش‌های کیفی هم محسوب بشه. اگر خاطرتون باشه دوستان بزرگوار و محترمی که برنامه رو دنبال کردن، ما اومدیم گفتیم که مباحث تاریخ شفاهی رو به طور کلی ما میتونیم تو سه بحث قرار بدیم. یکی مباحث نظریه، یکی مباحث روششناسیه و یکی مباحث اجراییه. از مباحث نظری مثال گفتیم که ما تو مباحث نظری تاریخ شفاهی میام میگیم که اصلا تاریخ شفاهی یعنی چی؟ معنیش چیه؟ چیستیش چیه؟ چه تئوری‌هایی در رابطه با تاریخ شفاهی ارائه شده؟ پیدایش تاریخ شفاهی کی بوده؟ تاریخ شفاهی چه رابطه‌ای داره با شرح حال نویسی؟ چه رابطه‌ای داره با خاطره نگاری؟ سنت شفاهی، ادبیات شفاهی، تاریخ روایی، اینا چه ارتباطی دارن با تاریخ شفاهی؟ فرهنگ عامه چه ارتباطی داره با تاریخ شفاهی؟ اینا رو میتونیم ذیل مباحث نظری تاریخ شفاهی ازشون یاد کنیم. تو مباحث روش شناسی هم ما میتونیم بیایم بگیم مثلا فرض بفرمایید نقش حافظه در تاریخ رو بتونیم بررسی کنیم. اینکه پایداری اطلاعات تو حافظه ها به چه عواملی بستگی داره، مثلا نقش جنسیت توی حافظه چیه، آیا هست یا نه، نقش طبقات اجتماعی و حافظه و یادآوری چی هست، آیا رابطه‌ای دارن یا ندارن، و هر کدوم رو در موردش صحبت کنیم. تاریخ شفاهی چه رابطه‌ای داره پیدا میکنه با روانشناسی اجتماعی، آیا روانشناسی تاریخی و جامعه شناسی تاریخی رو ما میتونیم با تاریخ شفاهی ارتباطی بینشون پیدا کنیم یا نه، اگر هست ارتباطاشون چیه، ما چطوری میتونیم به مصاحبه های تاریخ شفاهی رو که انجام دادیم به اصطلاح صحت سنجیش کنیم، بیایم بگیم این تا چه حد مطالبی که توی این مصاحبه گفته شده با واقعیت منطبق هست، چه ابزارهایی داریم برای نقد این مصاحبه های تاریخ شفاهی. اینا مباحثی هست که توی مباحث روششناسی تاریخ شفاهی میتونیم دنبالش کنیم. یه بحث دیگه که داریم بحث مباحث اجرایی ما هست. تو مباحث اجرایی هم خب ما میتونیم در رابطه با تولید صحبت کنیم، در رابطه با سازماندهی اطلاعات صحبت کنیم و در رابطه با تدوین و اشاعه اطلاعات صحبت کنیم، که اگر اجازه بدید از اینا هم بگذرم. نکته دیگه که ما برای مصاحبه های تاریخ شفاهی عرض کردیم این بود که ما مصاحبه های تاریخ شفاهیمون رو یا مصاحبه های آزادی هست که بر اساس علاقه فردی داریم سراغش میریم، یک نفر هست علاقه منده به یه موضوع تاریخی داره میره سراغش، یا یک نفر هست دانشجویی فرض بفرمایید داره برای انجام یک تحقیق و پروژه دانشگاهیش میره مصاحبه ها رو انجام میده برای اینکه در رابطه با تاریخ یک مطلب اطلاعات درباره یه موضوع. بعضی وقتا هم نه، ما یک پروژه‌ای داریم برای به اصطلاح یک سازمانی، یک نهادی یا یک گروهی، یک گروه علاقمند دور هم جمع شدیم. فرض بفرمایید من دیدم گروه های علاقمندی که در رابطه با شهدا، حالا به جز مثلا سازمان های مثل بنیاد شهید که داره کار میکنه در خصوص شهدای گرانقدر دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ما، بچه های به اصطلاح علاقمند، بچه های بسیجی و حتی بسیجیان سابق، کسانی که در دفاع مقدس خودشون حضور داشتن، گروه های به صورت سازمان های مردم نهاد مانند به اون شکل بسیجیوار، حالا هر جوری که شما میخواید فرض کنید، یه گروهی با هم متشکل میشن، میان میرن با خانواده شهدا مصاحبه انجام میدن. پس چه سازمانی باشه چه یه گروه علاقمند باشه به صورت غیر سازمانی و غیر رسمی و چه حتی یک فرد باشه، ما میتونیم پروژه تاریخ شفاهی براش تعریف کنیم. چرا دارم اینا رو خدمتون عرض میکنم؟ برای اینکه میخوام بگم مثلا یه پروژه تاریخ شفاهی چند مرحله داره. خب هر کدوم از اینا بخوان کار رو انجام بدن، سه مرحله رو ما برای انجام یک پروژه تاریخ شفاهی شناسایی کردیم. یعنی یک مرحله هست که قبل از مصاحبه هست، یک مرحله مصاحبه هست و یک مرحله آخری پسا مصاحبه. یعنی ما یک پیش مصاحبه داریم، یک مصاحبه داریم و یک پسا مصاحبه. اگر اجازه بدین من تا همینجا مطلب رو نگه دارم، انشالله جلسه آینده هم در خدمت شما هستیم با یه مرور مختصر به این مرحله پیش مصاحبه و مرحله مصاحبه رو شروع میکنیم در موردش صحبت کردن. از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار من گذاشتید خیلی از شما تشکر میکنم. روز و روزگارتون خوش باد.
شبتون بخیر و نیکی. شنونده یه برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیوی گفتگو هستید. شأن و شایستگی های مردم ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان بسیار بالاست و این مهم بارها توسط دانشمندان و محققان ایرانی ثابت شده و تحولات عظیمی که در دانش های گوناگون در این چند سال در ایران به دست آمده گواه بر این امره. کشورمون ایران از جمله کشورهایی که در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی موفق بوده و پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه فیزیک هسته‌ای، پزشکی، یافته‌های بنیادی و همچنین سیستم آموزشی داشته. اگر شما هم علاقه‌مند هستید تا با تاریخچه ورود علم به ایران و دانشمندان بزرگ ایرانی در دوره‌های مختلف آشنا بشید، ازتون دعوت می‌کنیم تا شنونده یه گفتگوی فرامرز علی خانی با دکتر اسفندیار معتمدی، نویسنده و پژوهشگر معاصر، با موضوع تاریخ علم و چگونگی ورود علم به ایران باشید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من قدم بزن، در خدمت استاد اسفندیار معتمدی، پژوهشگر تاریخ ایران، تاریخ علم و مؤلف کتاب‌های درسی هستیم. امیدوارم که برنامه پیشین ما رو شنیده باشید که در توضیحات ایشون اشاراتی به آشنایی ما با تمدن جدید جهانی شد و روند علمی که در کشور ما طی شد تا پایان دوره صفویه. در این برنامه این گفتگو رو با همین موضوع ادامه خواهیم داد. امیدواریم که بتونید ما رو همراهی بکنید. جناب استاد معتمدی سلام عرض میکنم خدمتتون، به برنامه خودتون خوش اومدید.
با سلام خدمت جناب علی و جمع عزیزانی که شنونده این برنامه هستن.
خب استاد، ما در برنامه پیشین همونجور که من اشاره کردم به روندی که علم در کشور ما طی کرده تا مقطع پایان سلسله صفوی پرداختیم. شما اشاره‌ای به آنچه گذشت به طور کلی بفرمایید و ما از پایان مقطع صفویه تا دوره قاجار شاید بتونیم این بحث رو ادامه بدیم.
در برنامه گذشته موضوع اولین ارتباطاتی را که مطرح شد بیان کردیم و از دولت ونیز که به وسیله مجلس سنای اونها قرار شو ارتباطی را با ایران برقرار کنند صحبتی کردیم و بعد هم بحثایی شد نیازی که ما به اسلحه جنگی داشتیم، نیازی به ابزارهایی را که در اروپا ساخته بودند و اصولا رنسانسی که در اروپا به وجود آمد و ابزارهای جدیدی ساخته شد. یک نکته‌ای را که در اینجا لازم هست خدمت شما بگیم، رنسانسی که در اروپا به وجود آمد و علوم و فنون سبب شدن که صنایع جدیدی به وجود بیاد، تولیدات زیاد بشه، نیاز به مواد اولیه برای کارخانه های صنعتی باشه، ارتباط اروپا را با ایران نیازش را بیشتر از اون چیزی را که ما میخواستیم کرد. یعنی اونها حرکت کردند و آمدند در این کشورهایی مثل در
مشرق زمین
خلیج فارس آمدند و اقیانوس اطلس آمدند و کوشش کردند که بر همه دنیا به یه شکلی تسلط پیدا کنند تا به منابع جدیدی دسترسی پیدا کنند،
به دنبال منابع اولیه و مواد خام.
بله بله.
برای کارخونه های جدید
و البته اول مثلا اسپانیا ها بودن، پرتغالیا بودن، کم کم به اروپای شمالی رسید، انگلیس شد،
جاشونو به انگلیس دادن و بعدن فرانسه، ایتالیا و
دیگر اینا آمدند و بله و ارتباطات برقرار کردند. منتها در زمان صفویه خب دولت مرکزی بسیار خوب بود، قوی بود، ارتش منظمی کم و بیش داشت، ولیکن بعد از این که ما پادشاه ضعیفی مثل شاه سلطان حسین آمد روی کار، سلسله صفوی از اون قدرت افتاد و در اینجا اونقدر ضعیف شدیم که مشتی مردمی از افغان آمدند و اون کارهایی را به سر ملت ایران آوردند، مخصوصا مردم اصفهان و بخش مرکزی و کرمان و اینا که بسیار تاریخ دردآوری داریم که در اونجا بیان بکنیم.
بله.
تا این که خب نادر به وجود میاد.
بله.
حرکتی میکنه، دوباره اسمی از ایران پیدا میشه، عده‌ای به دنبال اون راه میفتند و این سردار باعث میشه که دوباره ما در کشورمون نظمی به وجود بیاد. ولی جالب این است که وقتی که حرکت میکنه که به طرف فارس بره، در اونجا یکی از افراد محلی طغیان میکنه بر علیه نادر و وقتی که نادر تعقیب میکنه اون را، اون از راه آب از ایران خارج میشه.
بله.
و اینجا نادر متوجه میشه که بایستی کشتی سازی
اهمیت دریانوردی.
بله. ولیکن شروع میکنه در این کار را، منتها مداومت نداره، ضمن اینکه خودش باز مشغول به جنگ های شمال کشور میشه و اون مسئله از دست میره تا سرانجام مطلع هستید که اون هم به یک بیماری این سرانجام عمرش مواجه میشد و میتوانیم بگیم از حالت تعادل خارج میشه.
بله.
که بعضی ها که در قدرت هستن سرانجام میبینیم که اغلب این کارها را انجام میدن و ایشون خب کشته میشه.
بله.
و بعد هم که کریم خان به جای اون میاد، اون هم فرصتی پیدا نمیکنه که بتواند کار مهمی انجام بده، ضمن اینکه مرد عادلی بود، است مردی بود که جامعه را میشناخته، به دنبال قدرت بخشیدنش شخص خود نبوده بلکه قدرت کشور را در دست داشته، ولی نمیتواند کار مهمی از پیش ببرد و سرانجام هم اون کشته میشه.
استاد موافق هستید که متاسفانه در این دوره حدوداً فکر میکنم 80 ساله برافتادن صفویه و برآمدن افشار و بعدن زن تا دوره آقا محمد خان، پادشاهانی که بر ایران حکومت میکنن از جمله نادر و کریم خان که البته هیچ وقت به خودش لقب پادشاهی نمیده،
بله بله،
جامع و شرایط نیستند. یعنی مثلا نادر معروف هست که هیچ وقت چکمهاش رو از پاش در نیاورده و از اسب جنگاوری پیاده نشده، بنابراین در این شرایط طبیعیه که حوزه های دیگر مثل سیاست خارجی، مثل علم آموزی و مسائل دیگه مثل دوره صفوی امکان ظهور و بروز پیدا نمی کنه. و همونطور که شما فرمودین هر کدوم، حالا کریم خان به نوعی به عدالت معروف است، نادر به سلحشوری و جهانگشایی معروف است، ولی به هر حال در زمینه کشاورزی، در زمینه مثلا نکته های مثلا قنات که جز افتخارات تاریخ ما هست نمیتونن کاری بکنن تا میرسیم به دوره قاجار.
میبخشید من در سخنم گفتم که کشته شد، نه، کریم خان زن فوت شد.
بله فوت میکنه.
بله
و اونم باز معروف هست که انقدر خاندان زن برخلاف خود کریم خان که بسیار معروف هست به عدالت و رعایت حق و حقوق افراد، بله، حتی آقا محمد خان که در نزد او به گروگان هست، آها، احترامش رو نگه می‌داره، ولی خاندان زن معروف هست، حالا شما
بله بله،
صحت و سقم این رو تایید بفرمایید یا رد بفرمایید، که یک هفته جسد کریم خان بر روی زمین میمونه و بله، متاسفانه نوادگان کریم خان به جنگ و ستیز و کشت و کشتار یک دیگر میپردازند و کشور بله، باز به آشوب کشیده میشه.
بله واقعا تاریخ دردآوری در این قسمت داریم. البته بعضی وقتا جوانمردی ها و جهانگشایی های خاصی میبینیم، مثلا لطف علی خان زن یک جوانی هست که با دلیری جلو میرد، ولی که مسائلی پیش میاد که این دو خاندان افشار و زند هم نمیتوانن کار اساسی انجام بدن. یک جمله از کتاب میخونم و خدمت جناب علی. در عصر صفوی ایران اقتدار یافت. نقطه اوج این اقتدار در زمان شاه عباس اول بود که صنعت، کشاورزی و هنر رونق گرفت و آثار سازندگی در کشور نمایان شد. اما با روی کار آمدن شاه سلطان حسین نظم امور از هم گسست، آشفتگی در همه شئون اجتماعی ظاهر شد، به طوری که گروهی افغانی توانستند به حکومت سلسله صفوی که بیش از دو قرن بر ایران فرمان میران پایان دهند.
البته استاد چون توی خیلی از مباحث مطرح میشه که نام برادران افغانی ما در اون مقطع به شکلی مطرح میشه که انگار اونها مثلا خارجی بودن، در حالی که در اون مقطع اون بخشی که امروز کشور افغانستان هست بخشی از کشور ما بوده و همون جور که شما به درستی و دقیق اشاره فرمودین متاسفانه به دلیل ناکارآمدی پادشاهان آخر صفوی، شاه سلطان حسین یخشیدور،
بله بله،
ظاهراً حاکمی رو بر اونجا میگماره که حق و حقوق مردم رو پایمال میکنه و اونها چند بار اعتراض میکنن، پیام میفرستن که این حاکمی که گذاشتن اینجا این مظالم رو به ما میکنه و متاسفانه اونها رسیدگی نمیکنن و سرانجام اونها برای اعتراض میان به حومه اصفهان میرسن.
بله بله.
ولی انقدر این در دوره شاه سلطان حسین متاسفانه ما دچار افول میشیم که اینها از عظمت سلسله صفوی جرأت نمی‌کردن وارد اصفهان بشن، ولی در درون دربار صفوی آش درست می‌کردن و اینکه کسی نمیتونه چشم زخم بزنه به پادشاه ایران و این ناکارآمدی ها باعث میشه که مردم دست به اون کارهایی بزنن که باعث سقوطه، مثل سلسله ساسانی که اون زیاده روی هایی که مغان زرتشتی کردن و اختلاف طبقاتی فراوانی که وجود داشت. شما توضیح بفرمایید که من این نکته هایی که عرض کردم به عنوان دانشجوی تاریخ
خیلی خوب
شما
بله متاسفانه هستند که بعضی از این کشورگشایان آمدند و کارهای مهمی کردند، سلسله را به وجود آوردند، ولی کن سرانجام بعد نتوانستند فرزندان اون اقتدار ایران را ادامه بدن. وقتی که کریم خان فوت شد،
بله،
آقا محمد خان که در دربار کریم خان بود فرصت را
غنیمت شد،
بله، از فرصت استفاده کرد و با سرعت از شیراز خارج شد، به شمال ایران آمد و توانست لشکری را به دور خودش جمع کند و سلسله قاجاریه را به وجود
بیاره.
قاجاریه دودمانی از شاهان ایران بودند که سرسلسله آنها آقا محمد خان در سال 1210 هجری قمری تاجگذاری کرد و پس از 134 سال در 1344 هجری قمری 1304 هجری شمسی حکومت آنها برچیده شد. تعداد شاهان این سلسله 7 نفر و به ترتیب عبارت بودند از آقا محمد خان، فتح علی شاه، محمد شاه، ناصر الدین شاه، مظفر الدین شاه، محمد علی شاه و آخرین آنها احمد شاه بود. مهمترین خدمت قاجارها حفظ استقلال و تمرکز قدرت در کشور بود. بعد از قتل نادر به سرکه کشور به صورت ملوک و توایفی در آمده بود.
بله.
بزرگترین حادثه در این عصر انقلاب مشروطیت و تبدیل حکومت استبدادی به حکومت قانون و تأسیس مجلس شورای ملی بود.
بله.
این اگر که نگاه مختصری بله به این حکومت قاجاریه بکنیم.
خب استاد بله. شما کلیت سلسله قاجار رو روندش رو فرمودید، ولی من پیشنهادم این هست که با بله. توجه به اینکه وقت این قسمت برنامه‌مون رو به پایان هست، ما در مورد دوره آقا محمد خان
بله.
و اینکه روند علم و تمدن در کشور ما چه سرنوشتی رو پیدا کرد، شما نکاتی رو توضیح بفرمایید. در برنامه آینده به امید خدا ما میرسیم به شاید بعد از اون دوره صفوی آشنایی که شما فرمودین دومین مقطع آشنایی جدی ما با تمدن غرب در دوره فتلی شاه رخ میده که ما در برنامه بعد انشالله راجبش صحبت بکنیم.
البته دوره چند ساله 18 ساله آقا محمد خان قاجار اونقدر نبود که به مسائل علمی و فنی و اجتماعی خیلی رسیدگی پیدا کنه، ولی کم قدرت اون این بود که توانست تمرکزی در کشور به
و یک پارچه بکنه دوباره
و این
چیزی که بعد از نادر از دست رفته بود
و این که تهران رو پایتخت کرد، محلی که الان هم پایتخت ایران هست، متساوی الفاصله تقریبا به نقاط مختلف ایران هست، مرکزیتی دارد که واقعا این انتخابش شاید بسیار انتخاب اندیشمندانه در اون زمان بود،
به رغم اینکه تهران اون موقع روستای بسیار گرم و معروف بود که مریضی در اون خیلی زیاد هست و معمولا حالا کسانی که ساکن بودن و حتی بعدن در دوره قاجار سکونت پیدا کردن به دلیل انتخاب به عنوان پایتخت به مناطق ییلاقی به نوعی، به مناطق خوش آب و هوای شمال تهران، روستاهای شمیران و عمامه و جاهای دیگه که شما بهتر میدونید می‌رفتن.
در دوره‌ای که قاجارها حکمرانی خود را بر ایران آغاز کردند، علوم و فنون در اروپا و بعد در امریکا به سرعت پیشرفت کرد.
بله.
یعنی اینجا که ما مشغول جنگ و گریز و این صحبت‌ها بودیم و ولیکن در اونجا از نظر فعالیت علمی خیلی جلو می‌رفتند و شکل زندگی و حکومت بر مردم را تغییر داد. در این عصر انقلاب صنعتی انگلیس
بله.
و انقلاب کبیر فرانسه بنیاد حکومت‌های خودکامه را در سراسر جهان لرزاند و فرمانروایانی را که با استبداد بر مردم حکومت می‌کردند از تخت‌ها به زیر آورد. اما ایران در زمان قاجاریه صحنه برخورد سه تا قدرت بود. انگلیس بود و روسیه بود و فرانسه بیشتر البته، و بخش عمده از نیروهای قاجار صرف خونسا کردن سیاست‌های این سه تا کشور بود.
بله.
گاهی با این کشور دوستی می‌کردند که برای اون دو کشور دیگر بتوانند خودش